الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا صلوات الفسيح. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدمت شما که مفهوم محوری عرایضی که من تو این جلسه توفیق دارم خدمت شما عرض بکنم، اینه که یکی از دستاوردهایی که ما معمولا بهش کمتر توجه میکنیم در خصوص موضوع انقلاب اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، اساساً تحولیه که در مفهوم خود تمدن ایجاد شده، هم از جهت روشی که حالا میشه توضیح داد، هم از جهت مفهومی و بحثای معرفت شناسی. ما تا به حال با تمدن غرب مواجه بودیم و همه مفاهیم دانشی و معرفتی ما ذیل تحلیل تمدن غرب شکل گرفته بوده. با اینکه یه رقیب ایجاد بشه برای تمدن غرب، یه رقیب جدی که داره وارد صحنه میشه، در واقع ما داریم یه مختصات جدید برای موضوع تمدن به بشریت عرضه میکنیم. فکر میکنم اگر اجازه بفرمایید ما روی این موضوع یکمی با هم صحبت کنیم که چه اتفاقی داره میفته در حوزه خود مطالعات تمدن و اینکه ما در واقع از جهت علمی چه دستپوری رو داریم به جهان عرضه میکنیم. ببینید، من ماجرا رو از یک قصه شروع بکنم. در سرزمین های اروپایی در قرون فرض کنید اواخر 15، 16، 17 و حتی قرن 18 یه اتفاقاتی افتاد که ما بهش میگیم رنسانس و بعد انقلاب صنعتی و غیره و اینجور چیزا، اونایی که مبنای شکل‌گیری این تمدن جدید شد. خب یه عده‌ای، اگر که شما حالا قائل به این باشید که کاملا این ماجرای اتفاق بود و برنامه ریزی طراحی شده‌ای در کار نبود، که من به نظرم این دومی میاد، میشم در مورد این صحبت کنیم، ولی الان برای این بحثمون خیلی موضوعیتی نداره. واقعش اینه که یه عده‌ای متوجه، یعنی ساده ترین حالت ما بخوایم خوشبینانه ترین حالت، یه عده‌ای متوجه شدن که اتفاقاتی که داره میفته توی این برهه زمانی و توی این سرزمینی که عمدتاً اون موقع اروپا بود و بعداً به آمریکا و غیره بعد به همه جهان کشیده شد، این اتفاقات با اون چیزی که پیش از خودش داشته اتفاق می افتاده به شدت متفاوته، یعنی تغییر رو احساس کردن. اگر عرض میکنم صحنه رو کاملا عادی ببینیم، یه عده از دانشمندان، یه کسایی که جلوتر از جامعه می اندیشیدن و می دیدن، توجه کردن که آره داره یه اتفاقات هماهنگ منسجم رو به یه سمتی، حالا ما میگیم، اونا میگن سمت جلوه، و هر حال رو به یه سمتی کاملا جدی داره حس میشه که این اتفاق افتاده، هم در عرصه هنر که آغاز این ماجرا بود، هم در عرصه علم که تحولات جدی علمی توی اون دوره ایجاد شد، هم در عرصه نگاه به دین که ما در واقع به سمت پروتستانتیزم رفتیم، در عرصه سیاست، تنظیم روابط سیاسی و دولتی، در عرصه نظریه های فلسفی عمیقی که باید بر جامعه حاکم باشه، و از همه شاید مهمتر موضوع تجاری سازی، موضوع صنعتی شدن، موضوع شهرنشینی، شکل‌گیری جامعه توده. ببینید همینجوری دونه دونه داره به ذهنمون میرسه چقدر اتفاقات بزرگ و مهمی پشت سر هم دیگه افتاده، و به قدرت رسیدن رسانه‌های توده که ما بهش میگیم رسانه‌های جمعی و ترجمه شاید دقیق‌تر مس میدیا همین باشه که ما رو با نظریه جامعه توده و فرهنگ توده هم نزدیک کنه. خب رسانه‌های توده در واقع اون تمدن رو دوش اون رسانه‌ها داشت شکل می‌گیره، و هنوزم که به نظر ما میرسه که این تمدن نه در حال سقوطه، که کاملا مرده، این رسانه‌ها هستن که دارن زنده نشونش میدن. علایره این همه تحول بزرگ در یه دوره کوتاهی اتفاق افتاد. خب یه عده‌ای اومدن نشستن و با هم دیگه صحبت کردن ببینن که ماجرا چیه، چه اتفاقی داره میفته. اسم این تحول رو گذاشتن سیویلیزیشن، ما ترجمه کردیم بعدن تمدن. و یه گروه دیگه ای هم جداگونه اومدن اسم همین تحولات رو گذاشتن فرهنگ، کالچر. و هنوز هم که هنوز شما تایید می‌فرمایید که این موضوع تبیین تفاوت بین فرهنگ و تمدن هنوز مسئله اختلافی. خیلی چیزا گفته شده در مورد اینکه تمدن چیه، فرهنگ چیه، میشه هم گفت. اینجوری نیست که لاین حل باشه. ولی به دلیل اون توجه اولیه‌ای که به این تحولات مصداقی شد و این نامگذاری متفاوت، ما همچنان تو این تفاوت داریم سیر می‌کنیم و داریم جلو میریم. خب بعد از این یه عده‌ای اومدن نشستن این مفهومی رو که به نام تمدن گفتن، خواهش میکنم خیلی به این نقطه در واقع اصلی انحراف دقت بفرمایید، اومدن نشستن گفتن خب این اتفاقی که افتاد تمدن بود، یا این اتفاقی که داره میفته تمدنه، و ما ادبیات منسجمی برای مطالعات حوزه تمدن نداریم، پس بیایم از روی همین تحلیل کنیم پسینی. یعنی واقعه رو نگاه کردیم، دیدیم یه اتفاقاتی افتاده، مثالایی که دادم و شاخصایی که عرض کردم خدمت شما از شهرنشینی و تجاری سازی و رسانه‌ها و غیره و غیره و همه اینایی که عرض کردم خدمت شما، اینا رو شروع کنیم استخراج بکنیم و باهاش یه ادبیات به نام ادبیات مطالعات تمدن، مثلا تمدن شناسی یا ادبیات فرهنگ شناسی بسازیم و اینو به عنوان یه الگو به جهان عرضه کنیم. کما اینکه در صمیم این چیز تمدن اینجور بود که باید این الگو به جهان در واقع ارائه بشه، بلکه تحمیل بشه که حالا بعدن میبینیم دیگه. خب اینا از روش یه الگو ساختن و بعدن اومدن اینو به جهان عرضه کردن، گفتن هر کسی که میخواد متمدن بشه باید توی این شاخصا حرکت کنه، ما با این شاخصا میسنجیم که یه جامعه متمدنه یا بربره، یه دوگانه بربر متمدن یا به تعبیر ما متمدن و وحشی، یعنی انسانو در حد یه حیوان وحشی در نظر گرفتن، انگار که اساساً چیزی قبل از اینا به نام تمدن وجود نداشته و انسان در یه دوره بربریت و توحش داشته زندگی میکرده. هر کسی که با این شاخصها هماهنگ شد میشه متمدن. این شد بر الگوی توسعه غربی که تسری دادن و تحمیل کردن به بقیه جوامع، و البته برای خودش هم خب مخالفت هایی داشت و اتفاقات اینجا افتاد و هر کی هم که نداره دیگه وحشی، یعنی میره کنار. و بعد همین اصطلاح کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته یا کشورهای جهان اول و جهان دوم و جهان سوم، همه اینا بعد بر اساس همین تحلیل پسینی شکل گرفت. این یه مقدار. پس یادمون باشه ما ادبیات نظری محکم و جدی در مورد خود موضوع تمدن نداریم که پیشینی نشسته باشه در مورد تمدن اندیشیده باشه. توی این زاویه نگاه دارم عرض می‌کنم و بعداً دنبال تمدن سازی بر اساس اون الگو باشه. نه، یه اتفاق افتاده، اون اتفاق اومدن صورت بندی کردن، درستش کردن، نظریه سازی کردن روش و بعداً اومدن به بقیه هم توصیه کردن که شما اینجوری رفتار کنید. خب این توی مرحله اول. توی مرحله دوم اومدن یه دور تاریخ رو بر اساس این الگویی که حالا به خیال خودشون استخراج کردن و درست کردن از واقعه بسیار مثلا مهمی که توی اون دوره اتفاق افتاده، اومدن در تاریخ گشتن ببینن که آیا مشابه یه همچین مثلا تورمی، مشابه یه همچین اتفاق عظیم منسجم معنیداری آیا افتاده در تاریخ یا نه، که بتونن به عنوان ریشه سنتی خودشون تلقی کنن. چون یه اتفاق به این عظمت اگر از سنت برخوردار نباشه در تاریخ و معنی نداشته باشه، چون مبنای نظری که نداره، حداقل یه سنت تاریخی داشته باشه که بتونه پشتیبانی کنه و پشتیبانی از قرار بگیره. خب اومدن و گشتن و یونان رو پیدا کردن، نگاه کردن بله در دوره یونان هم یه اتفاقات مشابه این افتاده، یه جهش جدی شکل گرفته، یه مجموعه منسجم به تعبیر بنده متورم، یه مجموعه که از دور قابل دیدنه که آه این دوره با دوره قبل از خودش متفاوته، یه های اتفاق افتاده. اونو پیدا کردن و گفتن که این پدر ماست، این سنت ماست، این سابقه تاریخی ماست. یعنی ما اگر که توی این دوره به اینجا رسیدیم، یادمون باشه که یه دوره تمدنی هم قبلا توی یونان داشتیم و اونجا اتفاقات بزرگی افتاده، اون خط سیر اومده رسیده به این اتفاق بسیار بسیار بزرگی که کلن توی تاریخ بشریت تکه و اصلا علم رو چنان توسعه داده، تکنولوژی رو چنان توسعه داده که بشریت بر قله افتخارات خودش وایساده و اگرچه که هیچ قابل مقایسه با یونان نیست، ولی ریشه در اونجا داره. یعنی یه سنت تاریخی هم برای خودشون درست کردن و از یک شدن دو. این که الان عرض کردم که تمدن غربی، تمدن اسلامی کنارش اومده و از یک شده دو و ما داریم یه الگوی جدید به جهان ارائه میکنیم، اون روز هم یه همچین چیزی در درون خود این نوع مطالعات شکل گرفت. بالاخره ما حداقل یه مساق دیگه هم از این توی تاریخ بشر داشتیم و ما تک نیستیم که یه حرف بی‌مبنا زده باشیم. علاوه تاریخی ما پشتوانه داریم. خب اینم شکل گرفت. بعد شروع کردن باز دوباره براش ادبیات درست کردن و فلسفه یونان رو آوردن وسط و چیزای دیگه و این اتصالات هم درست کردن که چجوری این تمدن غرب با اون دستاوردها و تمدن یونان به هم دیگه متصل میشن. این ماجرا گذشت. سوم، مسلمانان اومدن گفتن که خب این اتفاقاتی که داره میفته توی اروپا، که اون مخصوصا اون دوره‌ای بود که به شدت مسلمان‌ها شوکه شده بودن که چجوری عقب افتادن در کاروان رشد و پیشرفت و حالا بعد با اسم تمدن و غیره، و بعد دیدن اینا برای خودشون سنت تاریخی هم دارن و اصلا تو تاریخ خودشون گشتن. اینا که عرض میکنم عرایزم مستنده ها، فقط من دارم به شکل قصه شو اینجا عرض میکنم خدمت شما. گشتن بدن بعد ما هم در صدر اسلام یه همچین انباشتی داشتیم. این انباشتی که ما توی اروپای امروز میبینیم، یعنی اروپای اون روز دوره رنسانس داریم میبینیم یا توی یونان تاریخ گذشته داریم میبینیم، بین این دوتا تاریخ یه پدیده مشابه وجود داره تو دوران تمدن اسلامی. قرون اول، دوم، سوم، به ویژه 4 و 5 و 6 هجری شما نگاه میکنید این مشابه همین اتفاقات افتاده. به ویژه توی عرصه علم ما با یه نوع گسترش علمی جدی مواجه هستیم، تو عرصه حکومتداری، تو عرصه بوروکراسی و غیره و همه چی درست مشابه اون چیزی که داره توی اروپا اتفاق میفته ما هم داشتیم. در نتیجه پرچم رو بلند کردیم و فریاد زدیم که ما هم تمدن اسلامی داشتیم. به ما گفتن شاخصاتون چیه؟ گفتیم اونا رو ببینید، همه اینایی که شما دارید میگید ما هم داشتیم. اون موقع دعوا رفت روی این که خب شما اینایی که داشتید و از یونان گرفته بودید و بعدن هم فقط یه واسطه شدید که اون چیزی که تو یونان بود و توی مجموعه خودتون حفظ کردید، دستتون هم درد نکنه، ولی دادید به اروپا و اروپا باهاش چه کرد؟ شما نتونستید کار جدی باهاش انجام بدید. این دعوام پیش اومد که بعد نه اینا گفتن که نه ما علارغم اینکه از یونان گرفتیم ولی توش تحولات جدی ایجاد کردیم و بعدن تحویل اروپا دادیم، درسته این مسیر، ولی ما هم نقش داشتیم توی این کاروان تمدن بشری. پس خط مستقیم از یونان با یه تفره و جهش به تمدن روز قبل نیست، تمدن اسلامی وسط واسطه شده و ما حداقل نقش واسطه گریمونو باید داشته باشیم، بلکه ما بیش از واسطه در واقع یه چیزایی هم اضافه کردیم و ما خلاقیت داشتیم و ما اومدیم در واقع این کاروان تمدن بشری رو حرکتش رو تضمین کردیم و جلو رفتیم. خب این ماجرا، این دعوا میمونه. چی میشه؟ ما برای این که بیایم بگیم که ما مسلمانان هم متمدن بودیم و تمدن داشتیم و به ویژه توی این نوع نگاه ما توی کاروان تمدن بشری نقش کردیم، اومدیم تمام این شاخصهایی که اینا استخراج کرده بودن از یه مصداق، ببینید تاکید میکنم دقت بفرمایید، خیلی این موضوع به نظرم قابل توجهه، یه مصداق اروپایی قرن 16-17 از روش شاخص استفاده شده، ما اومدیم اون شاخص ها رو تطبیق دادیم بر وضعیت صدر اسلام خودمون، بعد متوجه شدیم و اثبات کردیم که ما هم تمدن داشتیم. خب وقتی این اتفاق میفته چی میشه؟ شما میبینید که با این شاخص هایی که توی اروپا شکل گرفت، مثلا اگر نگاهتون مثل نگاه بنده تئوری توطئه باشه، یعنی این باشه که اون تمدن هم یه ماجراهایی داشته که شکل گرفته که حالا بعد میتونم توضیح بدم خدمت شما، این میشه که اون تمدن صدا نمیاد؟ چیزی فرمودید؟ صدای من میاد؟ بله، ظاهرا مشکلی وجود نداره انشالله. این میشه که عرض کنم خدمت شما که اوج این تمدن اسلامی میشه حکومت بنی عباس. یعنی شما در واقع سه نوع نگاه به چیز دارید، به تمدن توی نگاه اسلامی میتونید داشته باشید. خب یه این نگاهی که من دارم عرض میکنم خدمت شما الان، اگر که از این الگو بخوایم تبعیت بکنیم، آغاز تمدن اسلامی میشه بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا دقیق تر بگیم از تشکیل حکومت در مدینه. تو موضوع حکومت هم یکی از اون موضوعات خیلی مهم تمدن هست. آغازش میشه اونجا، ادامهش میشه توی خلفای اربعه، خلفای راشدین، بعد میاد میرسه به دوره بنی امیه تا سال 132 که اونم برای خودش دوره تمدنیه بسیار شکوفا است دیگه. در ظاهر شما با این شاخصا که نگاه میکنید، مثلا میرید توی شام و توی اندلس و این طرف و اون طرف نگاه میکنید که چه مثلا بناهایی ساخته شده، قصر همراه و غیره، خب اینا تمدن میشه دیگه. در صورت که از جهت نگاه شیعی ما اینا تمدن نظر تمدنه، اینا سقوطه، اینا هزاران ماجرای بی‌عدالتی و ظلم و غیره و اینا توش بوده، ولی با این شاخصا میشه تمدن. و بعد مهمتر از اون 132 بنی امیه سقوط میکنه، کار به بنی عباس میرسه تا 656، دوره به شدت طولانی نزدیک 500 سال، بیشتر از 500 سال، و اوج تمدن اونجاست. یعنی شما دیگه مجبور هستید که هارون رو با همه مثلا مشکلاتش و خباستاش به عنوان یکی از مربیان جدی در تمدن اسلامی نام ببرید. رو بالاخره خزانه الحکمه را انداخته، بیت الحکمه را انداخته، مجبورید از مأمون که قاتل امام رضا است نام ببرید، به خاطر اینکه عالم اینا بوده و مجالس علمی و مناظره و غیره داشته، نهضت ترجمه را انداخته، که ما همین الان تو تاریخمون که شما نگاه می‌کنید همینجوری می‌بینیم دیگه. بعد میرسید به 656، سقوط بنی عباس، تمدن بخور زمین. یعنی تمدن اسلامی 656 با سقوط بنی عباس به اتمام میرسه. تقریبا یه مدت کوتاهی بعدشم خب حمله مغول بوده این موقع دیگه، و بعد از حمله مغول هم ما جنگ‌های صلیبی داریم و غیره. بعد باید بگیم خدا پدر و مادر اروپایی‌ها رو بیامرزه، اینجایی که تمدن ما داشت زمین می‌خورد در اثر حمله مغول، توی جنگ‌های صلیبی اینا دسترسی پیدا کردن به آثار ما، برداشتن بردن، و این تمدن رو اونجایی که می‌خوایم بگیم که ما هم نفسی داشتیم اینا ادامه دادن. دستشون هم درد نکنه. الان چه اتفاقی داره میفته توی این دوره، توی این دوره معاصر از مثلا سید جمال و غیره و به این طرف که انقلاب اسلامی هم با همینجوری جزء اینا دیگه می‌بینیم، موضوع بیداری اسلامیه، موضوع احیاه. در واقع اون تمدنی که یه بار زمین خورده دوباره داره برای خودش سر بلند می‌کنه. این یه نگاهه به تمدن. یه نگاه دیگه، نگاهیه که شیعی‌تره، میگه درسته که تمدن از اون زمان بعثت نبی اکرم، یا دقیق تر عرض کردم حکومت مدینه شروع شده، ولی اون تمدن واقعی، نه این صورت ظاهری تمدن که با شاخصهای اروپایی دقیقا جور در میاد دیگه. همه اون چیزایی که تمدن اروپایی بوده توی دوران بنی عباس و بنی امیه هم بوده، ولی اون تمدنی که ما دنبالش هستیم و تمدن واقعی که هست، مسیرش از طریق مسیر سلسله های پادشاهی نیست. بعد از پیامبر اکرم میاد توی جریان ائمه، میرسه به انسان 250 ساله، و بعد میاد توی حکومت‌های شیعی تقریبا از زمان غیبت، حتی قبل از غیبت، مثلا ادارسه قبل از غیبت بودن، علویون تقریبا معاصر غیبت بودن. بعد حکومت‌های شیعی بسیار بسیار مهم داریم، مثل فاطمیون توی مصر، مثل آل بویه توی ایران و عراق. اینا اومدن ادامه این تمدن هستن. بعد شما نگاه میکنید میدید که باز هم یه گیری وجود داره. خب این آل بویه و فاطمیون و غیره و اینا دارن با هم دیگه هم میجنگن، در این حال که حکومت شیعی هستن. اون موضوع امامت کجای این داستان هست؟ اون امت واحده ای که قرار بود این تمدن شکل بده کجای این جریان؟ حکومت ظاهرش شیعیه، بله یه قسمت جدی از بواطنش هم شیعیه، جریان علم و حضوری که توی الازهر اتفاق افتاد خب با علم شیعی شروع شد، ولی به هر حال این الگو که الگوی کامل نیست. این چجوریه؟ بچه هم بیدید قرن 4 و 5 هیچ واقعا همین حکومت های شیعی هم بودن، اگر چه که ما به نام کلی اسلام میزنیم این ایده رو، ولی حکومت های شیعی بودن تو قرن 4 و 5 و 6 که اون تمدن درخشان رو ساختن و بعدا ما سقوط داریم تو این جریانات، از حمله مغول گرفته تا ترک تازی هایی که از نواحی شمال شرقی ما آغاز شد و حمله هایی که به این حکومت ها شد و غیره، تا بعد جنگ های صلیبی و غیره، این تمدن زمین خورد. نهایتا کجا یه نفسی دوباره کشید و بعد برای همیشه فرو خفت؟ توی دوران صفویه. یعنی اگه این حکومت های شیعی رو میخوایم ملاک قرار بدیم، میرسیم به دوران صفویه که به واقع اینه که اینا که شیعی به اون معنای حکومت شیعی نبودن، به تعبیری که یادم از حضرت آقا هم شنیدم، اینا یه سری درویش بودن، علمای واقعا بله بک و لبنان به داده اینا رسیدن و اومدن اون جریان تشیع تمدنی رو تزریق کردن و جلو بردن، ولی خود این حاکمان که خب میگساری ها و غیره و ظلم ها و ایناشون که هست در جای خودش و رقابتشون با اروپایی ها و غیره هم که حالا مفصل قابل بحثه، ولی به هر حال اینا توی این نوع نگاه که تمدن شیعی ما در نظر میگیریم و با فرو خفتن این حکومت 1132 اگر درست بود، 1133 اگر درست تو ذهنم باشه، با حمله سلطان محمود افغان این هم تموم شده. و بعد باز دوباره میگیم این جریان جدید چیه؟ بله جریان جدید از بیداری اسلامی و غیره هست. حالا اگر شما بخواید خیلی هم شیعی نگاه بکنید، دیگه میای تا میرسید به انقلاب اسلامی، یعنی آغاز دوباره احیا رو روی انقلاب اسلامی قرار میدید و ما با یه شکاف این وسط مواجه هستیم. یه نگاه سوم وجود داره، من در مورد اون نگاه سوم این مقداری که فرصت داشته باشم میخوام عرض بکنم خدمت شما. ببینید توی نگاه سوم آغاز ماجرا از حکومت مدینه نیست، آغاز ماجرا از قیام نوح. لا نفرق بین احد من رسله، ما اساسا هیچ فرقی توی موضوع تمدن بین انبیا نمیذاریم. انبیا 124 هزار نفر بودن که 313 تاشون رسول هستن و 5 تاشون انبیا اولوالعزمن که مقاطع اصلی این حرکت رو شکل میدن. همه این 324 هزار نفر به ویژه اون 313 تا رسول که مأموریت خاص دارن و به ویژه این 5 تا پیامبر اولوالعزم، موضوعشون تمدن اسلامی بوده. ان الدین عند الله اسلام، اول اینو با هم دیگه حل کنیم و روشن کنیم. اینا اومدن که تمدن اسلامی شکل بگیره، مثل یه گروه، یه تیم هماهنگ منسجم که برنامه ریزی میشن. اینا تو عالم زر این اتفاق افتاده دیگه، مثلا در مورد انبیاء اولوالعزم داریم که چرا اینا انتخاب شدن، میفرمان که فسبتت العزیمت و لهاولا الخمسه فل مهدی، یعنی تا موضوع قیام امام ارواحنا فدا به اینا عرضه شده و اینا توی اون میثاق پاسخ مثبت دادن که شدن انبیاء اولوالعزم. یعنی چی معنای تمدنیش برای ما؟ یعنی اینا مقاطع اصلی اون تمدن سازی هم که قراره در آخر زمان اتفاق بیفته. تمدن از اونجا شروع شده، به اثر هر نبی یکی از ایستگاه‌ها بوده، یکی از نقاط عطف این ماجرا بوده، به اثر پیامبر آخر الزمان نقطه عطف جدی، نه آغاز تمدن، یه نقطه عطف در ورود ما به دوره آخر الزمانه، به دوره اصلیه، ولی آغاز تمدن که نیست، که این تمدن از اون قبل‌تر بوده. ما بعد بر اساس این سیر متصل تاریخیه که میتونیم بگیم تعریف کنیم که اون اتفاقی که تو یونان افتاد پس چی بود، این اتفاقی که تو غرب افتاد چی بود. یعنی ما با یه مبنای نظری حالا میتونیم بیان جلو که مبنای نظری رو عقیده‌مو عرض خواهم کرد خدمت شما، ولی وقتی ما وارد دوره آخرالزمان میشیم، یعنی به یه ایستگاه و یه نقطه عطف خیلی مهم تو این جریان تمدنی رسیدیم، ولی آغازش نیست، درست نقطه عطفشه، میانه راه است. این جریان میاد جلو، از ایستگاه قدیر و حوادث مشابه قدیر میگذره، از ایستگاه بسیار 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 مهم عاشورا میگذره که توضیح میخوام عرض بکنم خدمت شما. یعنی اینا تمدن تلقی میشه. عاشورا اگرچه که ظاهرش با این شاخصهایی که ما توی تمدن اروپایی در آوردیم کاملا یه امر ضد تمدنی دیگه، جنگ و خونریزی و کشتار و فجایع و هرمان از آب و بیابی و همه اینجور چیزا. ولی از جهت ما یه نقطه عطف به شدت مهم در تمدن اسلامیه، توضیح از خواهم کرد خدمت شما. و میاد جریان ادامه پیدا میکنه، میرسه به جریان زمین سازی ظهور که اونم توی تاریخ گستردهی پهن شده تا میرسه به این جریان زمین ساز قبیل ظهور، نزدیک ظهور که انشالله همین جریان انقلاب اسلامی باشه، تا میرسه به جریان ظهور. نکته مهم اینه ماجرای ظهور و حکومت ظهور تو این نگاهی که من عرض می‌کنم خدمت شما که ما حداقل از قیاممون شروع کردیم، اگر از حبوط آدم نخواهیم شروع کنیم تو از اون لحظه دیگه ماجراهای جدی تمدن سازی و حکومت شکل گرفته، به حکومت ظهور ختم نمیشه. ما معمولاً دیگه اگر خیلی بخوایم واقعا اینجوری اتصال ببینیم توی تاریخ، میگیم خب بعد از اگه بخوایم با ادبیات تمدنی هم تطبیقش بدیم، میگیم بعد از اینکه ظهور شکل گرفت و حکومت ظهور شکل گرفت ما به اون تمدن رسیدیم. خب بعد چی؟ بعد درست مثل بقیه تمدن‌هایی که یه ظهور دارن و یه افول دارن، یه موقعی سقوط میکنن و زمین میخورن، حکومت امام هم یه روزی تموم میشه. کی؟ مثلا فرض کنید که میگن که امامو شهید میکنن، یا اینکه نه قیامت میشه، تق و تو همه چی به هم میخوره، همه این چیزایی که ما ساختیم از پل و نمیدونم جاده و ساختمون و تکنولوژی و فضاپیما و همه اینایی که ساختیم، خب اینا وقتی ستاره ها به هم بخوره کره زمین خراب بشه، خب خراب میشه دیگه. پس این تمدن هم مثل بقیه تمدن هاست، ما هم توش پل میسازیم، چی میسازیم، همه اینا رو میسازیم عین اونا، یعنی با همون شاخصا بازیم نگاش میکنیم، اشکالی هم نداره. بعد حرف فهم کرد که بیشتر از اینه، خیلی ماجرا بیشتر از اینه. تو این نگاه بله ما همین دارو میسازیم، یه روزی هم بالاخره به هم بخوره. حالا تمدن قبل خودش داره سقوط میکنه، رو سر خودش خراب داره میشه، ما اون روز در اثر رسیدن، یعنی ما دیگه این حکومت رو داریم به همین شکل، در واقع تکنولوژیمون رو توسعه میدیم، جادهمون رو میسازیم، شهرسازیمون رو متمدنانه میکنیم، به همه دنیا هم سرایت میدیم این جریانو. ولی یه روزی در اوج این تمدن همه داریم راه میریم تو خیابون، یه هم میبینیم منفجر شدن بکنیم تموم میشه. بعد میگن آقا جمع کنیم حالا بریم یه ماجرای دیگه ای توی برزخ و بعد بریم تو قیامت و بریم تو بهشت و بریم تو جهنم، نه هیچ ربطی هم به این داستان نداره. و این چقدر طول میکشه؟ 19 سال. یعنی کل این داستان توی نگاه روایی ما، اون چیزی که ما از حکومت ظهور توقع داریم، ما چیزای نزدیک به این گفته شده، مثلا 7 سال که هر سالش 10 ساله بشه 70 سال، حالا فرض کنید 70 سال، ولی معتبرترش دیدید دیگه 19 ساله. یعنی ما همه این دوران عظیم تاریخی رو از قیام نوح به این طرف، همه قیام ها، مجاهدت ها، شکنجه ها، شهادت ها، همه اینا رو تحمل کردیم، این همه شهید دادیم تو این راه که برسیم به اون حکومت. اون حکومت 19 سال همینجوری که اینقدر بر ما حکومت کرده، همونجوری که مثلا اون دوره حکومت های شیعی آل بویه و غیره بودن، یه ذره بهتر مثلا فکر میکنیم اینجوریه بر ما حکومت کردن، 19 سال امام بر ما حکومت کنن و بعد پایان تموم. ما این 19 سال هم تحمل میکردیم دیگه، اگه قرار بود اینجوری باشه ما این 19 سال هم تحمل میکردیم، تموم میشد میرفت. ضمن اینکه توی این جریان ما حکومت امام رو متصل به قیامت می‌دیدیم، حواسمون نیست که مثلا ما یه ماجرایی داریم به نام رجعت. اگه نگاهمون نگاه شیعیه، این رجعت چیه پس که اتفاق میفته؟ یعنی اینجوری نیست که حکومت امام داره برای خودش همینجوری انجام میشه بعد یه همه چی به هم می‌خوره. ما یه رجعت داریم اون وسط که بنابر اثر یه واقعه نیست که در حکومت امام اتفاق میفته و تموم میشه بعد حکومت امام اون پایان را خواهد داشت. نه، یه مرحله بالاتری از حکومت امام بین قیامت و حکومت امام هست. این یعنی چی؟ وقتی ما نگاه میکنیم تو رجعت پر از جنگه، اصلا داستان اصلی رجعت جنگه. مگه ما نمیگیم که حکومت امام صلح جهانی ایجاد میکنه؟ مگه ما نمیگیم که همون 19 سال؟ پس ما تو اون 19 سال هم جنگ داریم بازم؟ دارن اینجوریه، ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم و هم یخصمون. اگر این آیه مربوط به قیامت باشه و صحیحه عرض کنم که نفخ صور باشه، نفخ صور که داره میاد مردم دارن جنگ میکنن، تو جنگ هستن نفخ صور میاد، یعنی چی؟ پس اون حکومت مبتنی بر صلح داره چه میکنه؟ ما این تعارض، به ظاهر تعارض رو چجوری پاسخ میدیم؟ آیا داریم میگیم پس این صحیحه‌ای که آیه شریفه داره اشاره میکنه منظور صحیحه آسمانی جریان ظهوره و منظور از این جنگا جنگایی که الان داریم تجربه میکنیم و کل داستان مربوط به ظهوره و مربوط به قیامت نیست، یا نه میگیم ماجرا ماجرای قیامت و تا لحظه قیامت ما جنگ درگیر جنگ هستیم، کمان که رجعت همین رو ما نشون میده، یا بحث جمعی بین اینا وجود داره که میتونه ماهیت این تمدن رو برای ما روشن کنه. علایل میخوام بگم اگر قرار باشه که ما این همه حرکت کنیم اون تمدن حکومت مبتنی بر ظهور ایجاد بشه 19 سال باشه و بعدا با همه این جنگا و اینا که 19 سال اتفاق میفته، این داستان تموم هم نمیشه، تو 19 سال هم باز امام درگیر جنگ هستن و بعد که تموم میشه یهو دوباره همه چی میخوره و هم تموم میشه داستان، اینجوریه ماجرا. پاسخ میخوام عرض بکنم خدمت شما، من تا هر وقت بفرمایید عرایزمو تقدیم میکنم، بعد اگر که سوال باشه و پرسش و پاسخ من بیشتر استفاده میکنم، ولی به هر حال هر میزان که بفرمایید بنده ادامه میدم توی عرایزم که موضوع روشن بشه. ببینید اللحاظ نظری این چیزی که میگم دستاورد انقلاب اسلامی هست برای موضوع تمدن و در واقع ایجاد یه مبنای نظری محکم برای بحث تمدن اینه که ما باید این بنبست در واقع تمدن رو به سمت قیامت بشکنیم، یعنی این تمدنی که داره ساخته میشه، این بحثی که الان هست که آقای نصیری نظریه در مورد عصر حیرت که ما قبل از اون تمدن اصلا نمیتونیم تمدن بسازیم که این چیزی میسازیم اون نیست، به نظر من اشکالش همینه که ما اینا رو جدا از هم میبینیم، یعنی جمهوری اسلامی یه تمدن میسازه، این تموم میشه، تحریف میشه، امام قیام میکنن، یه تمدن میسازن که اون تمدن اصلیه، پس ما اگه منتظر اون روز هستیم اینجا دیگه نمیتونیم تمدن دیگه ای بسازیم، بعد اون تمدن هم عرض کردم 19 سال بعد به هم میخوره، ما میریم توی یه ماجرای دیگه ای. این انفکاکه درست نیست. اگر شما اتصال قائل باشید، یعنی بگید از همون اول تاریخ تمدن اسلامی داره ساخته میشه، حالا یه جاهایی رو اومده، مثلا فرض کنید مثل دوران سلیمان نبی سلام الله علیه یا بخشش تو حکومت حضرت یوسف یا توی 10 سال توقف پیامبر اکرم در مدینه، اینا یه قسمتایش رو اومده این تمدن، یه قسمتایش رفته زیر، یعنی توی دوره طولانی این تمدن داشته زیر پوستی رشد خودشو میکرده، بعد مثلا یهو با فتوای میرزای شیرازی متوجه شدن که آره این تمدنه داره اون زیر حرکت میکنه و قدرت بسیار مهمیه، با انقلاب اسلامی میاد رو، یه بخشش با صفویه میاد رو. تمدن شما اگر اینجوری تو تاریخ ببینید، این تمدن داره همینجور رشد میکنه، شما زاویه نگاهتون رو باید تنظیم بکنید. اگر با این ملاکای غرب ببینید، بله ما تمدن داشتیم سقوط کردیم بالا اومدیم پایین رفتیم همه اتفاقی برام افتاده، ولی اگر این نگاه متصل تاریخی رو داشته باشید، بله این دوره عصر حیرت نیست، این دوره ما ادامه همون مسیره، توی همون شیبی که تو تاریخ وجود داره توی اون شیب داریم میریم جلو و متصل از این جریان، یعنی همین تمدن نوین اسلامی که انشالله ما شاهدش خواهیم بود خودش، نه اینکه خراب میشه بعدن یه چیز دیگه ای بر مبنای این درست میشه، خود این ما رو داره به سمت جریان ظهور میبره، به سمت تمدن ظهور میبره، اون تمدن ظهور هست که وقتی رشد میکنه ما رو به سمت رجعت میبره و تمدنی که توی رجعت ساخته میشه ما رو به سمت قیامت میبره. در واقع چی داریم میگیم توی این نگاه؟ میگیم این راه از ابتدای تاریخ تا انتها بازه، صورت عالی تمدنی که ما میشناسیم و مبنای نظری ما هست بهشته. برای این ادای بزرگ و مهمیه ها، اگر اینجور باشه تمام آیات مربوط به قیامت و معاد تو قرآن کریم اون وقت به کار شما میاد برای ترسیم تمدن. و الا اگر قرار بود اونجا همه چیز تموم بشه و بعد ما رو ببرن با یه ماجرای دیگه‌ای و یه نظام دیگه‌ای مواجه بشیم، چه دلیلی داشت تو قرآن کریم خداوند برای این زندگی ما امروز و احکام ما و کارهایی که باید انجام بدیم اینقدر جزئیات از بهشت بر ما بگه، اینقدر جزئیات از صحنه معاد بگه، از جریان قیامت بگه، اینقدر با ریز دقیق چه اتفاقی میفته، چه مراحل و مواقفی رو شما طی میکنه روایت بذارید کنارش که دیگه قوغاست، اینقدر ریز برای ما گفتن از چیزی که ما اصلا قراره که فعلا کارش رو داشته باشیم و بعدا بریم، خب اونجا میریم اونجا بعدا برامون اونجا توضیح بده، مثل یه دستگاهی که مثلا شما الان اصلا کارش ندارید بی خودی کاتالوگشو بیارن برای شما توضیح بدن، کارش ما الان نداریم، هر وقت اون دستگاه رو خواستیم استفاده کنیم بله یه دوره آموزشی هم بذارید ما اونو دستگاه یاد میگیریم باهاش شروع میکنیم کار کردن. الان با این نظام دنیا داریم کار میکنیم، اینجوری نیست، همین نظام دنیا قراره که برسه به اون بهشت، این اتصاله به شدت مهمه، به شدت مهمه، این در واقع کلش عرایض اوله بنده. اگر فرصت دارم ادامه بدم یکی دو تا نکته دیگه. پس ما اولین مسئلهمون اتصاله توی اون مبنای نظری چی داریم میگیم، خلاصه جمع کنیم، داریم میگیم اون اتفاقی توی اروپا افتاده و ما امروز هم تمدن غرب میشناسیم صلاحیت نداره که تبیین پسینی بشه و برای ما مبانی نظری درست بکنه، ما باید مبانی نظریمون رو از خودمون بگیریم و بعد تبیین تاریخی بکنیم، حتی اون تمدن غرب هم بیان تبیین کنیم که از جهت ما چی بوده و چه اتفاقی اونجا افتاده. توی این مسیر اولین پیشنهادی که میکنیم یه اتصاله، این موضوع اتصال رو یه گوشه شما یادداشت کنید، این اتصال از تاریخ قدیم و باستان ما از زمان حضرت نوح شروع میشه، مقطع به مقطع روشنه که چجوری میاد جلو به امروز ما میرسه، از امروز ما به ظهور میرسه، در ظهور هم متوقف و دفع نمیشه، از ظهور هم ادامه پیدا میکنه، میرسه به رجعت و میرسه به قیامت، اینجوریه که میشه ملک لا یبلا، تمدنی که زمین نمیخوره، حکومتی که کهنه نمیشه. شیطان با این فریب داد آدمو توی اون جنت برزخی، بعد بیشتر توضیح عرض خواهم کرد خدمت شما، ولی مسئله تمدن ها همین سقوطشونه، همین پوسیده شدنشونه، تمدن ها وقتی جلو میرن چون مبانی محکمی ندارن و دارن خلاف در واقع ریل گذاری آفرینش حرکت میکنن زمین میخورن. ولی این ملک لایبلا ملکیه که شکل میگیره در آخر زمان و رشد میکنه، رشد میکنه که بعد تخریب براش ایجاد بشه، نه رشد میکنه که ما رو به قیامت برسونه، ما رو به بهشت برسونه، خود بهشت عرض کردم صورت عالی اون تمدنه. این موضوع اتصال. یک کلید واژه دیگه ظهور، اینم توی این مبنای نظری ذهن مبارکتون بمونه. جریان ظهور چیه؟ ماجرا اینه که در واقع اتفاقی که داره میفته تو این مسیر تاریخی که ما داریم جلو میریم، ما به سمت واضح شدن و ظهور بیشتر صحنه داریم حرکت میکنیم. اوج این ماجرا کجاست؟ ما نگفتیم بهش صورت عالی اون تمدنه، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. این کی اتفاق میفته؟ توی قیامت. اصلا ویژگی مهم قیامت جریان ظهوره، برای همین هم بهش میگیم یوم القیامه. ببینید ما هم توی عالم دنیا هم توی عالم برزخ شب و روز داریم، حالا عالم دنیا شب و روزش با سازوکار خودشه، عالم برزخ هم شب و روز خودشو داره، ولی تو عالم قیامت دیگه شب و روز نداریم. من اعتقاد ندارم که زمان نداریم، اونجا هم زمان داریم به شکل خودش، ولی یوم داریم، لیل دیگه نداریم. چرا؟ چون همه چیز واضحه، یه صحنه قیامت پرده ها کنار رفته، همه چیز وضوح داره، عین درست توی صحنه دنیا موقع روز که خورشید میتابه همه چیز دیده میشه، اون قسمتی که دیده شدنی هست کامل دیگه، یعنی همه حقیقت داره دیده میشه، همه چیز الی ربها ناظره، یعنی اصلا به اون حد داره موضوع کاملا روشن میشه و فهم میشه. من یه مثال بزنم خدمت شما، شما برگردید توی اطلاعاتتون و تصویری که دارید، مثلا اگر سنتون به اندازه بنده هست که یادتون بیاد که بعد از بزرگواران دارن اینجوری هستن، ببینید مثلا 40 سال پیش اول انقلاب یا حتی اول انقلاب جلوتر هم که اومده بودیم، حالا بگیم تا قبل از انقلاب که دیگه مطمئن باشیم، اگر یک کسی میگفت اسرائیل چیه، تعریف این بود که اینا از یه قومی هستن به نام بنی اسرائیل، یهودی هستن، در طول تاریخشون مواجه هستن با یه آوارگی، همیشه مورد ظلم واقع شدن، آواره بودن، هیچ وقت به اینا اجازه داده نشده که یک کشوری برای خودشون داشته باشن. بعد خداوند به اینا قول داده بوده که یه سرزمینی که همین سرزمین الانشون هست و بهشون میده. اینا بالاخره اومدن این تیکه کوچیکه توی منطقه به اصطلاح خودشون خاورمیانه رو گرفتن و اینجا مستقر شدن. تازه نگاه دینی هم اگه بذاریم که خیلی دیگه رقت انگیزتر میشه که اینا به خاطر دین مثلا این بلا سرشون اومده که جا نداره. خب اومدن اینجا مستقر شدن. حالا یه سری عرب تروریست هستن که قبل از اینا مثلا یه کنار اینا بودن، حاضر نیستن به اینا همین مقدار جانم بدن و جنگیه و دعوا هست. این نگاه تا امروز که رژیم اشغالگر سکنیستی تو ذهن مردم جهان، نه فقط ما انقلاب اسلامی جریان مقاومت، بقیه مسلمان، همه مردم جهان کاملا این خباستش آشکار شده. ما چه مسیری اومدیم جلو؟ مسیر ظهور اومدیم جلو، یعنی ظاهر شده این حقیقتی که باطن بود، ظاهر شده، ما داریم میبینیم این اینقدر جلو میره تا این ضعف درونی این رژیم خودشو نشون بده و انشالله سقوط بکنه. کاملا همه معتقد هستیم که انشالله سقوط اسرائیل از درون خواهد بود، فروپاشیشون اینا از درون حتما، چون ضعف دارن مثل خود آمریکا. شما مثلا فرض جریاناتی که تو انقلاب اسلامی بودن از اون روز اول تا اینجا که اومدیم جلو چه اتفاقی افتاده؟ فقط ظاهر شده، روشن‌تر شده. یه موقعی ما بنی‌صدر رو فکر می‌کردیم که مثلا اقتصاددان اقتصاد توحیدیه، بهش رأی دادیم اومده شده رئیس جمهور، بعداً به عنوان رئیس جمهوری که عدم کفایتش رو مجلس تصدیق کرده فرار کرده، بعد شده ضد این انقلاب و بحثش. ما بصیرت پیدا کردیم، چشممون بازتر شده. آره در همون حد مونده، نه آقای کی و آقای کی و آقای کی و آقای کی و جریانات انقلاب هی داره جلوتر میره، هی داره فهمه روشنتر میشه، داریم به سمت ظهور میریم. یه موقع عربستان سعودی، من مثالا رو زیاد میزنم که کاملا این جریان روشن شدن صحنه برامون واضح بشه. یه موقع عربستان سعودی چی بود عنوانش؟ خادم الحرمین شریفین. تا امروزی که در واقع خائن الحرمین شریفین اکثرا میدوننش تو این ماجرای درگیری با یمن داره آب روش میره، چه مسیری طی شده؟ مسیر ظهور طی شده. حق و باطل در طول تاریخ در هم میرن، به تعبیر امیرالمومنین زفت و من هازا زفت و من هازا رو با هم دیگه امتزاج میدن، تو هم میکنن. مردمی که حق طلب هستن توی مصداق دچار اشکال میشن، گمراه میشن. توی همه داستان ها اینجوریه، همه ادیانی که منحرف شدن، همه مذاهبی که شکل گرفته، همه دیدگاه های سیاسی اینجوریه، حق و باطل تو هم میره، مردم گیج میشن. یه جریانی ایجاد میشه که حالا مثلا ما انقلاب اسلامی رو یکی از مهمترین مقاطع این ماجرا میدونیم که این در هم رفتگی باز میشه، تمییز اتفاق میفته به تعبیر قرآن کریم. اینا باز میشن از هم دیگه، حق میره یه طرف، باطن میره یه طرف، بهش و جهنم اینجوریه دیگه، دو قطبی شدن نهاییه که اینا میرن اهل بهش، میرن تو بهش، جهنم یا میرن توی جهنم. تو خود ظهور هم همین اتفاق میفته، مستکبرین میرن یه طرف، بقیه مردم جهان رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. همه اینایی که این وسط بودن و گیر بودن، چون حق آشکار میشه و اینا هم حق طلب هستن، فقط اشتباهی فهمیدن. خیلی از مردم دنیا اینجوری هستن، شاید خود ما هم توی قسمتایی همینجوری باشیم. خب وقتی حق مطلق آشکار میشه، میرن به سمت حق، جهان کاملا دو قطبی میشه. این فرآیند دو قطبی شدن که فرآیند مبتنی بر ظهوره، ظهور داره شکل میگیره. آمریکا یه موقعی بعد از جنگ جهانی دوم منجی تلقی میشد و همه کشورها چشم منجی بهش داشتن. خودش هم دیدید که توی فیلم‌های هالیوودی همین تبلیغ میکرد و هنوزم فکر میکنه که اینجوریه. تا امروزی که آمریکا شیطان بزرگ بودنش به همه اثبات شده و داره اثبات میشه، ما چه مسیری رو طی کردیم؟ مسیر ظهور. اصلا کار انقلاب اسلامی و زمین سازی ظهور همینه که اینقدر این صحنه رو روشن بکنه تا کم کم حق و باطل از هم دیگه جدا بشه و باطل به چشم بیاد، حق هم به چشم بیاد. اون روزی که حق به چشم بیاد، ما چی رو میبینیم؟ حکومت امامانه در مورد این تا توضیح میدم. پس ببینید، ما داریم مسیر ظهور رو طی میکنیم. از خود حکومت ظهور به سمت رجعت که میریم، چه چیزی ظاهر میشه؟ موارد پنهان تاریخ. مثلا چی؟ ما در واقع زمین رو پاکسازی که میکنیم، تازه وارد زمان میشیم. اون دوره دوره غلبه بر زمان و تاریخه. ما وارد زمان میشیم و به پاکسازی زمان و تاریخ میپردازیم. پاکسازی یعنی چی؟ یعنی ما توی این نظام زمانمند یه واقعی به نام عاشورا اتفاق افتاده. اون روز اول که قطعی همه میگفتن که بر ما شکست بوده، برای شیطان پیروزی بوده. یه ذره جلوتر اومدیم، 40 به 40 سال به سال اومدیم جلوتر، یواش یواش معلوم شده که مثل اینکه نه، یه پیروزیایی هم برای ما از لحاظ تاریخی تو زمان قابل فهمه. جلوتر اومدیم به جریان ظهور میرسیم، به جریان رجعت میرسیم. میبینیم سید الشهدا پیروز شدن بر چون دیدید دیگه توی رجعت سید الشهدا میان و اصحابشون، یزید و اصحابش هم میان و این دفعه پیروز میشه. یعنی چی؟ یعنی ما متوجه میشیم اون حقیقتی رو که همون روز حضرت زینب سلام الله علیها دیدن، ما رأیتو الا جمیلا. اینقدر این بصیرت و بینش ما باید توی این افت و خیزها و فراز و نشیبها رشد بکنه تا ما صحنه رو درست ببینیم، عاشورا رو پیروزی ببینیم، حضرت زینب دیدن اینو. ما باید بریم تا رجعت تا بفهمیم اینو که چجوری پیروزی بوده، واقعا یه پیروزی بزرگ بوده ماجرای عاشورا. ما با این صحنه روشن شدن مواجه هستیم تا برسیم به قیامت که دیگه اوج روشنایی و عرض کردم یوم مطلق هست، یوم القیامه. پس اینم یه محتوا که ما داریم روی این اتصال تاریخیه میریزیم، از قیام حضرت نوح تا جریان ورود ما به عرصه قیامت و بهشت، در واقع داره ظهور اتفاق میفته. چی میشه؟ پرده ها کنار میره. بذارید اینم توضیح بدم خدمت شما. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءک فبصرک اليوم حدید. آیا چیز جدیدی اتفاق میفته در عالم واقع؟ در زمان بله، چیز جدید اتفاق میفته، ولی در عالم واقع آیا بهشت و جهنم شکل میگیره؟ ما که معتقد هستیم بنابر اعتقادات صریح دینیمون بهشت و جهنم موجودتینن، صراحت داره. بهشت و جهنم همین الان هم برپا هستن. یعنی اون صورت عالی تمدن که ما داریم میگیم بهشت و صورت ضدش که ما داریم میگیم جهنم، یعنی تمدن منفی یا بی تمدنی، در واقع عدمه، عدم واقعی، عدم مطلقه. اون تمدنه همین الان هم موجوده. پس چیه؟ مثلا عرض کردم از زینب که میدیدن اون صحنه تمدنی رو تو خود عاشورا. فقط لازمه برای ما پرده ها کنار بره. این مسیری که ما داریم توی زمان طی میکنیم با این ابتلاعات و فتنه ها و مجاهدت ها و غیره و شهادت ها و ریزش ها و رویش ها و همه این داستانی که داریم میریم جلو، برای چیه؟ برای اینکه پرده فرو بریزه، این پرده ها کنار بره. پرده کنار میره، ما خودمونو در جریان ظهور میابیم. پرده کنار میره، ما خودمونو در جریان رجعت میابیم. پرده کنار میره، ما خودمونو در قیامت میابیم. ما رشد میکنیم که چشممون باز میشه و بصر رو گل یومه حدید. من این نکته رو حالتون در جمع اندیشمندان این حوزه هستیم عرض بکنم خدمت شما. چجوری میشه ما بگیم که بهشت و جهنم موجودته؟ اینن همین الان هم هستن، قیامت همین الان برپا هست و فقط ما باید پرده از جلو کشمون کنار بره و ببینیمش. بعد دوتا مرحله قبلی و رتبه نازلتر قیامت وجود ندارن، یعنی رجعت وجود نداره. چرا؟ رجعت هم همین الان موجوده، حی و حاضره. مگه ما قائل نیستیم به اینکه شهدا زنده هستن؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله هم بود. نه، ما اموات نیستن که، الان هم هستن، دارن کار میکنن. این در رب هم یرزقون، در خدمت امام عرض دارن مقدمات همین جریان ظهور رو فراهم میکنن. کما اینکه کلی شاهد برای این جریان و نقل قول برای این ماجرا داریم. وقتی که پیکر مطهر شهدا رو برمیگردونن میارن، استخوناشون رو میارن، اگر چشممون باز تر باشه خود شهدا رو میبینیم، میفهمیم که این صحنه ای از رجعته. ما یه کمی داریم بوی رجعت رو استشمام میکنیم، ولی اگر بتونیم مشاممون رو بازتر کنیم، بصیرتمون رو بیشتر کنیم، همین الان رجعت رو میبینیم. اگر این باشه که قیامت الان حاضره، رجعت الان حاضره، ظهور الان حاضر نیست، ظهور هم الان حاضره. برای کسی که چشمش باز باشه، برای کسی که تسلط امام رو بر صحنه ببینه، حکومت امام رو بر صحنه ببینه، چیزی که زیارت جامعه کبیره به ما میگه رو همین الان ببینه. اینجوری نیست که اگر بگیم که دست امام در این اتفاقات هست، بعد مثلا اگر مرغ گرون میشه بگیم خب اینم پس تقصیر امام و نمیشه آبروریزی میشه، نه پس امام غایب هستن. غایب به این معنا هستن که ما چشمون بسته است نمیبینیم. بله اگه مرغ گرون میشه به خاطر همون میزان چشم بسته بودن ما هست، به میزان یکی ما فاصله داریم از اون بهشت. تو جهنم، نزدیک جهنم داریم میشیم مرغمون گرون میشه، باید بیایم اگر اقتصاد مقاومتیمون رو درست بکنیم، درست بشه، مرغمونم دیگه گرون نشه، خب داریم به سمت بهشت میریم دیگه. اگر بریم به سمت اینکه این مرغ دیگه اصلا پولم نخواد بدیم، این اوج تمدن دیگه، اراده کنی مرغ کباب شده بیاد توی دستت، این دیگه اوج تمدنه که ما خودمون رو توی بهشت میبریم. همین مسیره، ما داریم با جریان ظاهر شدن صحنه قدم به قدم جلو میریم، صحنه داره روشن میشه. اینم عرض دوم. پس یک کلید واژه اتصال بود، یک کلید واژه ظهور بود، کلید واژه سوم امامه. اصل ماجرا اینجا فهم میشه. ببینید چه چیزی قرار ظاهر بشه توی کل این داستان تاریخی و داستان مبتنی بر آینده که با هم دیگه داریم مرور میکنیم، چه چیزی قرار ظاهر بشه؟ حقیقت امام. ما که حقیقت عظیم در تاریخ داریم، خب از اول تاریخ هم اینقدر مفهوم نبوده، حتی در دوران ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین یه حقیقت شرعی به نام امام قابل فهم نبوده. مثلا ببینید ما از وصی و خلیفه و اینا استفاده میکردیم تا مدت ها، از عالم استفاده میکردیم. مفهوم امام از زمان امام رضا سلام الله علیه به این ور در واقع به بشریت عرضه شده برای فهم، ولی خود حقیقتش که وجود داشته، این حقیقت فرازمانی و فراتاریخیه. ما تا اون لحظه قیامت، تا اون صحنه قیامت که داریم حرکت میکنیم، بر اساس چی حرکت میکنیم؟ لا و ندعو کلا و ناسن به امامه. ما داریم پشت سر امام حرکت میکنیم، امام داره این مسیر رو میره، ما داریم امام رو میبینیم، حرکت امام رو میبینیم و به شدت تأثیر میذاره رو ما وقتی خود امام رو شما میبینید که چگونه هست. ما امام خمینی رحمت الله علیه شادی رویشون صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بره، وقتی اومدن و در رأس حکومت قرار گرفتن چه تحولی تو مردم ایجاد شد. تا اون زمانی که امام در پاریس بودن، در نجف بودن، اومدن و به چشم اومدن و مردم یهو متحول شدن. اینو مثلا مقایسه کنید به تشبیه زمانی که شاه جلوی مردم بود، امام باطل بود دیگه، مردم به سمت جهنم می‌رفت. همون جوونا بودن که زمان شاه اونجوری می‌رفتن، اینجوری شدن توی جبهه و توی انقلاب و توی این جریانات. در فرض توی ایران، توی کشورهای دیگه هم هر بدری می‌بینید که امام حضورش چه می‌کنه، امام ظاهر شدنش، این در واقع حقیقت امام دیده شدن. فقط هم به این فیزیک نیست، این فیزیک هم حتما انشالله دیده خواهد شد، این سر جای خودش. بحث ما تجلی امام در ساختارهای حکومتیه، در ساختارهای تربیتیه، در نظام رسانه‌ای مونه، در نظام اقتصادی مونه، در مباحث حقوقی مونه. چجوری اگر امام خودشو در همه اینا باز تولید کنه و مثلا فرض کنیم ما یه نظام تربیتی داشته باشیم که واقعا تجلی تام امام باشه، خب چقدر ما برامون رشد ایجاد میشه. در جریان حکومت امام یه همچین اتفاقی میفته، اون تمدن ظهور و حکومت ظهور در واقع یه زمینه ایه برای اینکه امام به ظهور برسه. نه فقط عرض کردم فیزیک امام و جسم امام که اونم انشالله یکی از مقاطع این ماجرا خواهد بود و قیام امام، ولی مهمترش اینه که امام با تشکیل حکومت جهانی در همه ابعاد زندگی ما حضور داشته باشه، سبک زندگی ما برگرفته از اون حقیقت بشه، تجلی اون حقیقت، خود ما بشیم تجلی امام. ما پشت سر امام که را میفتیم یعنی چی؟ یعنی اینقدر سبک زندگی و اخلاق و رفتار و عقایدمون اصلاح میشه که دنبال سر امام داریم الگو میگیریم و میریم جلو، همون حرکتی رو میکنیم که امام میکنن. بر همینم به سمت بهشت میریم، بر همینم به سمت قیامت میریم. اگر بهش اون صورت عالی تمدن باشه که خودش حقیقت امامه، امام که بهش که چیزی جز امام نیست، در حد عالیش دارم عرض میکنم خدمت شما، و الا این بهشت باغ و گل و گیاه و اینا رو خواهیم داشت تو مراحل پایین تر. ولی اصل حقیقتش امامه. ما هم داریم میریم به سمت بجن، داریم میریم به سمت امام. تاریخ این چنین نوشته شده، در واقع تاریخ بر اساس مراحل ظهور امام نوشته شده. از اینجا یه بحث آخرم من عرض بکنم خدمت شما، و بحث اونو کم کم جمع کنیم اگر فرمایشی باشه. اگر فرمایش نباشه باز من میتونم ادامه بدم.
ولی از دوستان سوال دارن، حالا اگر یه 15 الی 20 دقیقه وقت بدید کفایت میکنه.
خیلی خب، منم سعی میکنم زودتر تموم کنم ماجرا رو. ببینید ما یه بحثی داریم که غیبت و حکمت غیبت چیه، چرا ما وارد دوران غیبت شدیم. خب دیدید دلایل متفاوتی تو روایات ذکر شده که همه جزء العله هست و محل اشکال میتونه باشه، در این حال که قابل تاییدن هست، جمع بینش هم امکان داره، واردش من نمیشم که بخوام توضیح بدم. ولی یه دلیل وجود داره، میفرمان که وجه حکمت غیبت در وجود مقدس امام است. وجه حکمت غیبت هست در انبیاء پیشین، این یه سنت الهیه. این انبیاء پیشین هم غیبت داشتن، این یه سنت تاریخیه نه یه اتفاق که به ویژه نعوذ بالله از سر مثلا استیصال، استغفر الله، استیصال مثلا خداوند شکل گرفته باشه، ما نتونسته باشیم اماممون حفظ کنیم، بعد خداوند خواسته ما رو جریمه کنه، اینم اشکال نداره، اینم شدنیه، ولی توی چارچوب بسیار بزرگتر و نظاممندتر تبیین میشه. بعد امام از دست ما گرفته که ما که بعد از روایات هم همین رو تایید میکنه، امام مثلا خوف از قتل داشتن غایب شدن. خب اگر خوف از قتل بوده چرا از عاشورا به این طرف ائمه دیگه غایب نشدن؟ چون اونجا معلوم بود که بالاخره اینو دارن میکشن و نمیذارن که این اتفاق بیفته. ماجرا عمیق‌تر از اینه، این یه واقعه اتفاقی منفی نیست، یه سنت مثبت الهیه. چیه ماجرا؟ ما دائم با چرخه‌های ظهور و غیبت توی تاریخ مواجه هستیم. ظهور و غیبت چی؟ امام، حقیقت امام، حقیقت امام آشکار میشه، مردم بر اساسش یه رشدی میکنن، این رشد سبب میشه که امام در ذهن اینا یه سوء شامخ بالاتری داشته باشه، از چشم اینا غایب میشه، از فهم اینا غایب میشه. دوباره اینا تلاش میکنن میرسن به اون سطح، میرن بالا دیگه، مثل دوست یه بچه‌ای که میخواد راه بیفته، شما میذارید مثلا 4 متر اونورتر، بهش میگید بیا بیا بیا، این هی که بیاد به شما نزدیک‌تر میشه، شما میرید عقب‌تر، هی میرید عقب‌تر، این راه رفتن یاد میگیره. موضوع راه رفتن ما هست توی این چرخه‌های غیبت و ظهور. ما هی در اثر رشدی که ذیل امام میکنیم، اماممونو توی مقام بالاتری میریم، در واقع از دست میدیم، به غیبت میرسیم، دوباره توی اون غیبت رشد میکنیم، دوباره میریم به امام میرسیم، دوباره امام میرن بالاتر. بر اساس این یه تاریخ شکل گرفته و این بالاتر رفتن تا قیامت ادامه داره. من یه دور این تاریخ رو با سرعت بگم، بعد دیگه انشالله خدمت شما هستیم برای پرسش و پاسخ. ببینید قبل از تولد فیزیکی امیرالمومنین به عنوان مظهر امامت و ولایت، خب شما دیدید روایات ما رو، حقیقت امیرالمومنین با انبیا بوده، با این تاریخ بوده، با این تمدن بوده. در واقع انبیا هر کدوم فرصت پیدا کردن که بخشی از این حقیقت رو در دوران خودشون آشکار بکنن. معجزات انبیا بخشی از همه اون معجزاتیه که در آخر زمان اتفاق میفته. گناهان امتها بخشی از همه گناهانیه که در امت آخر زمان وجود داره. این تاریخ از روی آینده نوشته شده، صورت کامل اونجاست. انبیا اومدن که ببخشید نظرت میخوام، ما رو عادت بدن که با اون صحنه ارتباط برقرار کنیم و نزدیک بشیم، از جمله با حقیقت امام. هر کدوم از انبیا، به ویژه انبیا اولوالعزم که عرض کردم مقاطع اصلی تاریخی ما هستن، یه بخشی از وجود امامت، ولایت امیرالمومنین و وجود مقدس امام هست رو دارن به نمایش میذارن. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. این شعری که به مولانا منصوب دارن، مال مولانا هم نیست، خیلی مفاهیمش قابل دفاع نیست، ولی این حقیقتش که به هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گاهی به تک طینت سلسال فرو رفت قواس معانی، گاهی به تک کهگل فخار برآمد، زان پس به جنان شد حضرت آدم، گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و به دل نار برآمد، آتش گل از آن شد. این اتفاقات و معجزاتی که میفته به خاطر همین حقیقته و دیدیم روایاتی که پشتیبانی این مفهوم رو میکنه. بالاخره پیوسته همون بود که می آمد و می رفت، هر قرن که دیدی تا عاقبت هم شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. این یه حقیقته. ما همینجور ما در مورد خود انبیا هم غیبت و ظهور داریم، مثل توی ماجرا حضرت موسی حداقل دو بار سه بار ما غیبت و سه بار غیبت و ظهور داریم برای امتشون. چرا؟ چون امت داره رشد میکنه با این جنگ غیبت و ظهور، ولی حقیقت ولایت هم توی اینا داره به غیبت و ظهور در واقع میاد جلو. تا صدر اسلام، تا ماجرای ولادت امیرالمومنین، تا که قرار گرفتن امیرالمومنین کنار پیامبر اکرم و معرفی امیرالمومنین به عنوان شخص، خب ایشونه، اون دیگه اون حقیقت تام که تجلی کرده توی تاریخ ایشونه. معرفی بارها و بارهای امیرالمومنین به عنوان این که خلیفه، وزیر، شریک، بعد از من یعنی امام هستن. داستان قدیر خم به عنوان آخرین اتمام حجت، یه مقطع جدی تاریخی ظهور از اونجا که دست امیرالمومنین بلند کرد، اون جریان ظهور بود. بعضیا نفهمیدن، 70,000 نفر 100,000 نفر تو اون بیابون بودن، نفهمیدن، نتونستن پیگیری بکنن. اگه پیگیری کردن جریان ظهور اتفاق افتاده بود، ظهور امام برای بعضی ها اتفاق افتاده، برای سلمان از قبل از اونم برایش این ظهور اتفاق افتاده بود. خب بعد که مردم تو صحیفه سراغ امیرالمومنین نرفتن، برای امیرالمومنین توی ذهن اونا چه چیزی اتفاق افتاد؟ غیبت. تو اینا چی میدیدن؟ خلافت میدیدن. از اون مفهوم عظیم و بزرگی امامت یک گوشه کوچیکی که مهم هم هست به عنوان خلافت وجود داره رو میدیدن. امیرالمومنین غایب شدن. کی دوباره ظاهر شدن؟ موقعی که خلیفه شدن، موقعی که به شهادت رسیدن دوباره برای یه عده‌ای قایم شدن. اینا چشمشون به تخت خلافت بود. امام مجتبی تو جریان صلح از این تخت خلافت بلند شدن، رفتن تو خونه تو مدینه نشستن، برای مردم غایب شده. کی دوباره ظهور اتفاق افتاده؟ توی جریان عاشورا. این جریان عاشورا بزرگترین ظهوریه که از امام تا قبل از جریان ظهور نهایی در تاریخ اتفاق افتاده. برای اون 72 نفر نه برای همه. جریان ظهور نهایی همین تجلی هست برای همه انسان ها کم کم شکل میگیره. ولی اون شب اون 72 نفر که موندن و امام اتمام حجت کردن، اونا موندن، اونا با حقیقت امام مواجه شدن. بر همین عاشورا به شدت نقطه عطف مهمیه توی جریان ظهور و به شدت فرایند شبیه خود ظهوره، شبیه قیامته، شبیه رجعته، که خب رجعته شدن برپایه همین حقیقت عاشورا داره شکل میگیره. یه جریان هست، جریان ظاهر کردن حقیقت امامه. حالا بله، در اثر کوتاهی ما این شکل فاجعه بار پیدا کرده، ولی اصل اون حقیقت که از زینب دیدن چی بود؟ ظهور امام بود، آشکار شدن امام بود. بعد دوباره زمان امام سجاد ما برای مردم تو دوران غیبت میریم. بعد که امام دوباره آشکار میشن، ظاهر میشن، به چه عنوان آشکار میشن؟ در زمان باقر این سلام الله علیه ما، در زمان امام صادق و امام باقر، به عنوان اینایی که ذریه رسول الله هستن و عالمه، اعلم الناس، نه امام. در این حد امامت ظهور میکنه. خب بعد که به دوره امام رضا سلام الله علیه میرسیم، تازه مفهوم امامت به مردم عرضه میشه و از اون دوره به بعد شما میبینید مثلا ما مواجه هستیم با یه مفاهیمی مثل زیارت جامعه کبیره. امامو میبره یه جایی که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. ما آیا از امام اینقدر میفهمیم؟ تو اون دوره که از من نمیفهمیدیم، تو این دوره هم انشالله کم کم داریم میفهمیم. کی ما به ظهور امام میرسیم؟ موقعی که این حقیقت رو در این حد بفهمیم، چشممون اینقدر باز بشه. در چشممون ما الان در حدیه که سلبریتی میبینیم، مدیر میبینیم، اینا رو میبینیم. یعنی مثلا یه عالمی اگر یه گوشه کشور افتاده باشه، ما این نمیتونیم ببینیم. نظام تمدنی ما اصلا این نیست. ولی سلبریتی به خاطر همین رسانه‌ها و این حرفای اون تمدن غرب، اون شاخصای تمدن غرب به سرعت تو چشم میاد. یه فوتبالیست یه گل میزنه، همون لحظه همه میفهمن، بلکه شب تو اخبارم یه بخششو میگه، اشکالی هم نداره. ولی اگر یه عالم یه گل زد چی؟ یه نظریه پردازی، نظریه جدید داد، واقعا این تمدن تحمل اینو داره که اینو بتونه به سرعت این قیم و مردم اونقدر منتظر هستن که ببینن یه عالم یه نظریه پردازی کرده. جنس این تمدن نیست. ما موقعی به ظهور میرسیم که اینجوری بشیم، تازه میخوایم امامو ببینیم نه یه عالمو. ما میخوایم چشممون چشم امام بین بشه. اشکالی نداره که قبل از اینکه این چشم پیدا کنیم، فیزیک امام انشالله به رؤیت در بیاد، قیامها شکل بگیره، اون جنگها در رکاب امام توفیق پیدا کنیم باشیم، ولی تهش باید اون اتفاق بیفته. ما باید امام، اگر میخواییم به سمت ظهور امام بریم، باید اون حقیقت رو بتونیم در اون حد بفهمیم. خب با اون حدی که ما رشد میکنیم وارد مقطع رجعت میشیم. وارد مقطع رجعت میشیم یعنی چی؟ یعنی این حقیقتی رو که در وجود مقدس امام اصل دیدیم بالاترش رو خواهیم، یعنی ما اونجا باز دوباره با یه غیبت و ظهور طرف هستیم که میگیم امام فوت میکنن، منظورمون همینیه که امام وارد یه دوره غیبت جدید میشن. ظهور اون در چه صحنه‌ای خواهد بود؟ صحنه‌ای که ما امام واحد میبینیم. ما الان نمیگیم اینا همه نور واحد هستن، یه حقیقته به 14 شکل توی تاریخ تجلی کرده. یه جایی ما باید اینقدر رشد بکنیم تا اون حقیقت رو ببینیم. بر همین می‌بینید شما سید الشهدا برمیگردن به عنوان اولین تجلی این حقیقت. همین الان هم شما اینو میتونید بفهمید. ما جریان ظهور رو داریم پیش می‌بریم ان شاءالله. یهو می‌بینید موضوع عاشورا و اربعین و غیره تو دستور کار قرار گرفته. اصلا معلومه این اتصال خیلی اتصال قویه بین جریان ظهور و عاشورا. چون گفتم جنسش یکیه. حقیقتش ظهور امامه. وجود مقدس نبی اکرم میان توی رجعت. چرا؟ چون اصل این حقیقت هست. امیرالمومنین رجعات متعدد دارن. چرا؟ چون از هر زاویه‌ای به این حقیقت نگاه کنی امیرالمومنین هست حقیقت ولایته. و این حقیقت هست که 40 روز مونده به قیامت بر اساس روایات ما خداوند که رفع حجت میکنه، نه اینکه امام کشته میشن به دستمون نمیدونم چی زن این حرفا و اینا بعد یهو دنیا میخوره به هم دیگه، نه اینجوری نیست. چون بعدش داده ما رجعت رو داریم، ما توی این نگاه اصلا رجعت رو گذاشتیم کنار. بعد رجعت اتفاق میفته، ما تو اون دوره رشد میکنیم با اون امام واحد، با اون حقیقتی که میبینیم. ولی باز آیا حقیقت امام در این حد نه؟ حقیقت امام با این رشدی که میکنه توی ذهن ما میره در سوق قیامت میشینه. ما پشت سر امام میریم بالا و وارد بهشت میشیم. وقتی پشت سر امام میریم خودمون رو در بهشت میابیم، به امام ملحق میشیم. قیامت بر کی واقع میشه؟ بر کفار. و ما نداریم که قیامت بر کفار واقع میشه. اونایی که به این دنیا چسبیدن اون تخریبا و این حرفا رو خواهند داشت، و الا قیامت بر ما لا یطمئن حسیسه ها. مؤمنین که اصلا اینجوری نیستن، اصلا درک نمی کنن که اگر مؤمنین خیلی جدی باشن و به دنیا نشستید باشن پشت سر امام حرکت کنن، مثل کسی که مثلا موقع زلزله که داره رو همین زمین میاد سوار هواپیما شده باشه، اگه یه متر از زمین رفته باشه بالا دیگه اصلا احساس زلزله میکنه؟ نه، مؤمنین رفتن بالا و دنیا تخریب میشه بر دنیا طلبان. اینجا تبدیل باطن خودشون نشون میده که جهنمه، تعلق بهش جهنمه و ما پشت سر امام رفتیم بالا. تو این چرخه های ظهور و غیبت با این اتصال تاریخی با محوریت مفهوم امام رفتیم جلو. صورت عالی تمدن اونه. حالا برگردیم بیان یه دور تاریخ رو اسکن کنیم به قول شما انگلیسی ها. همه این مراحلی که در دوران انبیا شکل گرفته نازله های اون تمدنه. اگه میخوایم اسم‌گذاری براش بکنیم، اونجاهایی که ایستگاه‌های تمدن درست کرده و بعد شیطان اومده منحرفش کرده، اونا میشه ضد تمدن، اونا میشه تمدن باطل، ولی باز ریشش ریشه انبیاه. مثلا فرض اون تمدن یونان، اعتقاد بنده اینه که منحرف شده و زمین خورده تمدن سلیمانیه. تمدن حضرت سلیمان به اوج خودش رسون، زمین خورد شد یونان. تمدن اسلامی رو پیامبر اکرم به اوج خودش تا اونجایی که میشد رسوندن، زمین خورد شد تمدن غرب. یعنی اینا رو هم میتونیم تدوین کنیم دیگه، قشنگ میچینیم هر چی رو سر جای خودش که کدومش نازله اون تمدن نهاییه، کدومش چه نسبتی داره، چند درجه نزدیک به اون تمدن بوده، کدوم منحرف شده، کدوم ضد اون تمدن، تمدن شده در برابر تمدن قرار گرفته. یه مجموعه کامل ما بهش میرسیم. و این اون تحولیه که به نظرم میرسه با جریان انقلاب اسلامی و حرکت واقعی به سمت تمدن در عرصه معرفت بر ما ایجاد شده. عذرخواهی میکنم تا همون گروه به 12 آخرشم شد. من در خدمت شما هستم و استفاده میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون آقای دکتر، تشکر. من دو سه تا سوال اومده خدمتتون عرض میکنم، اگر لطف بفرمایید که هر سوالو تو دو سه دقیقه جواب بدید، چون وقت ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. سوال اصلاً که ما یه سری روایت داریم در باب این که حضرت آدم علیه السلام در صدد زمینه‌سازی برای ظهور بودن، چطور شما حرکت تمدن، شروع حرکت به سمت تمدن اسلامی رو از زمان حضور در زمان حضرت نوح علیه السلام بیان کردید؟
برای اینکه حضرت آدم لم نجد له از ما، بله اتفاقات مهمی افتاد، ولی در ما بین حضرت نوح تا حضرت آدم تا حضرت نوح، به ویژه اون موضوع تشکیل حکومت جهانی که لازمه این تمدن هست شکل نگرفت، به دلیل اتفاقی که تو ماجرای شهادت حابیل افتاد و تقیه‌ای که انبیا رفتن توی اون دوره به عنوان انبیا مستخدم، اولین انبیای مستعلن حضرت نوحه که قیام علنی کرد، اون تقیه نذاشت تمدن شکل بگیره، نذاشت اون حکومت گسترده جهانی شکل بگیره، به همین دلیل حضرت آدم تلاشهاش به حکومت جهانی منجر نشد. اولین حکومت جهانی مال حضرت نوحه.
متشکرم. سوال کردن با توجه به جریان ممتد تاریخی تمدن اسلامی در شرایط نوین انقلاب اسلامی در چه مرحله ای می باشیم و شاخصه های آن کدام است؟
من به نظرم می رسه که ما همین ظهور رو و ظهور امام رو ملاک قرار بدیم. به نظر می رسه ما کاملا در جریان حکومت زمین ساز ظهور نزدیک به ظهور هستیم. اینو بیرون حتما نمی گه، ولی تو این جمع علمی تو نظرم می پرسید، ما متصل به جریان ظهور هستیم انشالله. البته نه به این معنی که حتما اتفاق خواهد افتاد. میتونیم زمین بخوریم و خراب بشه، عبرت بشیم برای بعدیا، ولی این مقداری که جلو اومدیم اینو داره نشون میده.
سوال فرمودن که مشترکات تمدن اسلامی و تمدن ایرانی در چه مواردی است؟ به عبارت ارتباط تمدن ایران با تمدن اسلام چگونه تبیین میشه؟
ببینید، بعد از حضرت، یعنی در بعد از طوفان، حضرت نوح اصحابش رو توضیح میکنه در جهان، به همین دلیل حکومت جهانیه. ظاهرا یه گروه میان توی شام و بعدا ما پنیلیا رو از اونا داریم و تا آخر اروپا میرن. اینا بت پرست میشن در کل تاریخی که شما نگاه میکنید و میان جلو تا بعد این تعبدات اخیر. یه گروه میرن مصر و تا آخر آفریقا بعدا میرن. اینا شیطان پرست میشن و جن پرست میشن. این گروه هم هستن. یه گروه در خود عراق باقی میمونن که حالا ماجرای اصلی تاریخ اونجا چه گرفته. یه گروه میان ایران. این گروه بعدن تا آخر آسیا میرن، یعنی هند و چین هم از همین تمدن اصحاب حضرت نوح که توی ایران اومده بودن، اصلا اینا اجداد ما هستن و همینا هستن که بعد از اینکه به انتهای آسیا رسیدن و پشت سر گذاشتن اقیانوس آرام وارد چیز شدن، عرض کنم خدمت شما که آمریکا شدن، یعنی سرخپوستای آمریکا نتیجه هجرت همین مجموعه اصحاب حضرت نوح هستن که وارد ایران شدن، چون کشتی هم داشتن، میتونستن برن، تکنولوژیشو داشتن. مسئله اینه که اونایی که رفتن هند، اونایی که رفتن چین و اونایی که رفتن آمریکا، بعدن دچار بت‌پرستی و جن‌پرستی و غیره و اینا هر کدومشون به یه نحوی شدن، ولی این مرکزیتی که توی ایران بوده هیچ وقت دچار بت‌پرستی یا شیطان‌پرستی یا جن‌پرستی نشده در طول تاریخش. اینجا برای تمدن‌سازی نهایی آخرالزمان در واقع یه منطقه به شدت کلیدیه که داره نوری نقشش رو داره ایفا میکنه. اگر ما داریم میگیم تمدن ایرانی و تمدن اسلامی، در واقع موضوع انطباقه یا حداقل یه نقش به شدت مهمه.
به عنوان سوال آخر پرسیدن که علت طولانی تر شدن غیبت حضرت عیسی حتی پس از ظهور حضرت حجت چیه؟ یعنی این غیبت اینقدر طولانی تر از حضرت حجت بوده و حتی پس از ایشون ظهور میکنن؟
بله، در مورد این سوال رو توسعه بدیم که اساسا حضرت مسیح چرا اولوالعزم شده با اون دوران کوتاهی که در زندگی ایشون داشتن. واقعش اینه که دو دوره حضرت مسیح زندگی دارن. یکیش اون اصل کاریه اونه و یا کلم الناس فی المهد و کهلن، دو تا فتنه بزرگ و حضرت مسیح مدیریت میکنن. یکی در زمان کودکیشون فتنه بنی اسرائیل و ماجرای حضرت مریم که با کلامشون اون فتنه رو رفع کردن. یکی اون روز صبح نماز صبحیه که توی قدس سپاه امام درگیر جنگ کردن، حضرت مسیح بر میگردن و اون نماز رو پشت سر امام میخونن و اون فتنه یهود و غیره و این حرفا اصلا رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا اونجا اتفاق میفته. اینه که پیامبر اولوالعزم چهارم حضرت مسیح رو میکنه اولوالعزم. این بخش دوم زندگی حضرت مسیح خیلی مهمه. البته میدونید این بخش دوم بعد از این ماجرا چندان طولانی هم نیست و به اتمام میرسه و امام ایشونو دفن میکنن، ولی نقش ایشون به شدت نقش مهمیه. یک کمی اگر بخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم، باید بریم در حقیقت اون تجلیی که روح اعظم بر حضرت مریم کرد که چی بود اون ماجرا و چرا حضرت مسیح اینجوری شد صحبت کنیم، که به نظرم میرسه از زمان کاملا کم خواهیم آورد. ولی بله، ایشون مقطع خیلی خیلی مهمیه. ممنونم از اینکه حوصله کردید و برای بنده توجه کردید و همه بزرگوارانی که تو جلسه تشریف داشتید.